صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iransada.ir
فصل 14.
محسن در تاریکی شب، در حالی که احمد سایه به سایه او را همراهی می‌کرد، به سنگرها و مواضع سرکشی می‌کرد. قبلاً نیروها توجیه شده بودند. کمبود مهمات را همه می‌دانستند و دستور اکید صادر شده بود. قبل از دریافت دستور اقدام به تیراندازی نکنند و تا دشمن در معرض دید نباشد بی هدف شلیک نکنند. همه می دانستند باید به مهاجمان اجازه داده شود به اندازه کافی نزدیک شوند و آنگاه پس از دریافت دستور دفاع را آغاز کنند. مطلب ناگفته‌ای نمانده بود، اما محسن لازم می دید ضمن سرکشی مطالب را مرور کند و تذکرات لازم را بدهد. شب تیره‌ای بود، مانند همان شبی که در کابین خلبان هواپیما 330 ایستاده بود و شاهد تلاش خلبان بود که سعی می کرد فرودگاه را پیدا کند. این شب به اندازه آن شب تیره بود. یاد عزیزانی که آن شب و در کابین مسافر هواپیما زمزمه کنان دعا می خواندند و آماده می شدند به محض فرود آمدن هواپیما جانهای خود را تقدیم اسلام بکنند، دلش را به درد آورد. سوزشی سنگین از قلبش شروع شد و در گلویش به بغض مبدل شد و چشمانش را به اشک نشاند. چه اتفاقی برای آنها افتاده بود؟ دلش هوای برادرانش را کرد. هر بار به یادشان می افتاد، غم وجودش را لبریز می کرد. چه بلایی بر سر آنها آمده بود؟ استانداری. گفته شده بود آنها خود را به استانداری رسانیدند و بعد سکوت. چرا هیچ خبری از آنها نشده بود؟ هرچند ارتباطشان با پادگان محدود و مختصر بود، هرچند به بهانه امکان شنود و استراق سمع ارتباط بیسیمی این محدودیت موجه بود و هرچند آن برادران سر خود نمی توانستند راه باشگاه را در پیش بگیرند تا محسن از سلامت آنها با خبر شود، اما حسی دردناک همه این توجیهات را رد می کرد. آن شب همان حس چند شب گذشته، شب حضور در سالن مسافر هواپیما را داشت. آن شب وقتی در تاریک روشنی سالن دراز و تاریک هواپیما که به یک تونل بیشتر شبیه بود به نیروهایش نگاه می کرد که صبور و بی‌اعتراض از تأخیر در فرود زمزمه می کردند و در هیجان فرود و مبارزه با ضد انقلاب می گداختند، می اندیشید فردا یا همین امشب، ساعاتی دیگر، چه تعداد از این جوانهای پاک باخته زنده خواهند ماند. و اکنون می اندیشید بر سر اینان، همینهایی که باقی مانده از آن جمع 110 نفره هستند و نیز برادران ارتشی او که روزها از این مکان دفاع کرده اند، تا ساعاتی دیگر چه خواهد آمد؟ آیا سرهایشان از تن جدا خواهد شد همانطور که مهاجمان وعده داده بودند؟ آیا بدنهایشان مسله خواهد شد؟ آیا پوست سرهایشان کنده خواهد شد؟ باورش نمی‌شد انسان تا بدان حد قسی‌القلب باشد که سر از بدن یک نوجوان 14-15 ساله جدا کند و میخ آهنی در گوشش بکوبد و یا جلوی اسب عروس 16 ساله‌ای آنها را سر ببرد و به بال زدن و پرش‌های بدن بی‌سر آنها نگاه کند و بخندد و مستانه عربده بکشد. شنیده بود که در همین شهر سنندج یک پیشمرگ کرد مسلمان را که زخمی شده بود در خیابان به تیر برق بسته بودند و بنزین به رویش ریخته بودند و آتشش زده بودند و آن جوان دلاور حتی یک آخ نگفته بود. و به ضلع جنوبی باشگاه سرکشی کردند. دو سنگر محکم با نیروهایی که در آن مستقر شده بودند آماده و بیدار، وظیفه دفاع از هجوم احتمالی از آن زل ساختمان را عهده‌دار بودند. پشت کیسه‌های فشرده از شن و خاک، سیاهی مراقبان در سکوت به آنها می‌نگریست. محسن قدم زنان طول محوطه پشتی را پیمود. احمد چند کلمه‌ای با نیروهای داخل سنگر صحبت کرد و تذکراتی به آنها داد. همه آماده بودند و مصمم به دفاع از باشگاهی که بارها به آن حمله شده بود و هر بار مهاجمان عقب نشسته بودند و همه می دانستند حمله آن شب بسیار گسترده تر از حملات قبلی خواهد بود. محسن به آرامی که در محوطه پشتی ظاهر شده بود به همان آهستگی مانند شبحی از کنار دیوار ساختمان باشگاه عبور کرد و در زاویه ساختمان ناپدید شد و پشت سرش احمد به او پیوست. همه چیز مهیای رودررویی با دشمن بود. نیروها سر پست‌های خود و درون سنگرها، پشت پنجره‌ها آماده بودند و چشم‌ها از میان فضای تیره به دیوار حاشیه خیابان و دروازه ورودی باشگاه دوخته شده بود. سیاهه محسن و احمد در حال حرکت لحظاتی در دیدرسشان قرار می‌گرفت و بعد محو می‌شد و این قوت قلبی به نیروها می‌داد. از نیمه های شب گذشته بود. هوا به تدریج رنگ عوض می کرد. پرده های تیره شب پس و پیش می شدند. از آن نقطه باشگاه افسران که به شهر مسلط بود، افق شرقی که به تدریج به رنگ نقره در می آمد دیده می شد. رنگامیزی زیبایی که هوش از سر می برد از شدت زیبایی. محسن به این منظره خیره شده بود. آرام آرام فضا روشن‌تر می شد. آسمان در شرق عالم می شکفت و اولین غنچه هایش سیمابگون بود. طولی نمی کشید که آن صحنه به رنگ سرخ آتشین در می آمد و خورشید اولین شعاع خوشرنگش را به روی شهر ماتم زده و خالی از سکنه می تاباند. اما تا آن دقایق معلوم نبود چشمی باز مانده باشد تا زیبایی طلوع را به دیده تحسین بنگرد. با این وجود هنوز هوا تاریک بود. خیابان مشرف به ضلع غربی باشگاه تیره می نمود و طولی نمی کشید که اشباحی به همان تیرگی از میان تاریکی بیرون می خزیدند، در حالی که سلاح‌های مدرن با خشاب‌های پر در دست‌هایشان و خنجرهای براق پنهان شده در شال کمرهایشان، خنجرهایی که قرار بود رگ‌های گردن مدافعان را قطع کند و چشم‌های آنها را از حدقه درآورد. همه می دانستند مهاجمان آن سلاح‌های سرد را با چه مهارتی به کار می بردند و از فوران خون از رگ‌های گردن نوجوانان نوبالغ چه لذتی می بردند. آمدند. محسن تکانی خورد. نگاهش را از پهنه افق گرفت. این صدای احمد بود که از سر شب تا آن موقع سایه به سایه او را همراهی کرده بود. انگار فقط یک وظیفه داشت و آن محافظت از جان محسن بود. این جوان کرد تنومند و ورزشکار در طول این چند روز آشنایی با این سپاهی دلیر چنان مجذوبش شده بود که حاضر نبود لحظه ای از او جدا شود. احمد دوباره از پشت سر در گوش محسن نجوا کرد. پیدایشان شد. محسن نفس عمیقی کشید. نفس کشیدنش صدادار بود. احمد در تاریک روشنی هوا صورت او را از نیمرخ دید که عضلاتش در هم گره خورد و نگاهش راست و مستقیم به جلو خیره شد. احمد وقار، خونسردی و آن حالت تهاجمی محسن را به هنگام نبرد دوست می داشت. می دانست که او در سخت‌ترین لحظات اسیر خشم و احساسات نمی شود، بلکه برعکس از همیشه خونسردتر و مصمم‌تر و هوشیارتر می شود. دوباره زمزمه کرد، دارن میان. محسن از میان لبهای به هم فشردهش قرید بزار بیان و بعد رو به احمد کرد و گفت به بچه ها تأکید کن هیچ کس حق تیراندازی نداره تا وقتی که احمد در میان تاریکی لغزید و دور شد. محسن خود را کنار کشید، در پناه ستون پهن و چارگوش ایوان خود را به زاویه ستون فشرد و بدون پلک زدن به جلو زل زد. اشباح تیره در پوشش تیره رنگشان که در آن تاریکی رو به زوال تشخیص آنها از زمینه اطراف دشوار بود، در گروه‌های چند نفره از دو سمت دروازه باشگاه ظاهر می‌شدند و در یک چشم به هم زدن ناپدید می‌شدند. در دیدگاه محسن این صحنه تکرار می‌شد. اشباح همرنگ فضای تیره فقط چند لحظه در دروازه باشگاه ظاهر می‌شدند و بعد بی صدا درون محوطه می‌لغزیدند و در اطراف کنار دیوارها و به خصوص ساختمان نگهبانی پنهان می‌شدند. سکوتی که در اطراف باشگاه مشاهده میشد آنها را جریتر میکرد. میشد تصور کرد مدافعان پس از ساعتها بیدار باش اکنون به تصور اینکه حمله احتمالی منتفی شده است در خواب عمیق پرکابوسی فرو رفته باشند. آخر آنها مدافعان تجربه چندانی ندارند و بیشترشان مشتی سربازند که به تصور مهاجمان از سر اجبار با آنها می جنگند و چون همگی جوان هستند در این ساعت از پایان شب خواب بر آنها غلبه کرده است و نیز مهماتی ندارند و چه بسا ممکن است آنها حمله را جدی نگرفته باشند. مهاجمان با حد اکثر نیرو و کاملا مجهز به قصد یکسره کردن کار باشگاه در مناسبترین زمان به آنجا یورش آورده بودند. ساعتی دیگر افسانه پایداری مدافعان به پایان می رسید و در آغاز روز سلاح‌های دوربرد مهاجمان از همان نقطه پادگان را زیر آتش می گرفت و به نیروهای پادگان می فهماند که دیگر باشگاهی وجود ندارد. مهاجمان همه سعی خود را به کار می گرفتند تا خوشقول باشند و به وعده های خود عمل کنند. آنها گفته بودند مدافعان رنگ طلوع خورشید فردا را نخواهند دید و در نظر داشتند قبل از آغاز روز سرهای آنها را به در و دیوار بیاویزند. با این هجوم همه می‌فهمیدند که مهاجمان خود این فرصت یک ماه و نیمی را به مدافعان داده بودند، نه اینکه آنها واقعاً قادر به مقاومت طولانی بوده باشند. پس از طلوع آفتاب در برنامه‌های رادیویی شکست مدافعان و سقوط باشگاه به اطلاع همه می‌رسید و بار دیگر قهرمانی مهاجمان برای همه اثبات می‌شد. مبارزان خلق همیشه پیروزند. احمد با شتاب در محوطه پشتی حرکت می‌کرد. ضلع جنوبی ساکت و آرام بود. احمد سنگرهای مراقبت با مدافعان آماده و سلاح‌های نشانه روی شده را بازبینی کرد. گروهبان پس از اطلاع دادن ورود مهاجمان از ضلع غربی و تأکید دستورات صادره به محوطه اصلی بازگشت و در کنار محسن پشت ستون قرار گرفت. صدای نفس‌های او محسن را متوجه وی کرد. از دروازه ورودی هنوز نیروهای دشمن وارد می شدند و موضع می گرفتند. احمد نجوا کرد: تعدادشان خیلی زیاده. محسن گفت: از محوطه پشتی چه خبر؟
خبری نیست. بچه ها حواسشون به همه چیز هست. خوبه. دارن میان جلو. بذار هرچه می تونن جلوتر بیان.
چشمان احمد گرد شد.
نباید بذاریم خیلی به ساختمان نزدیک بشن.
محسن با چشم غرید: بذار بیان. محوطه جلویی باشگاه پر شده بود از سیاهه مهاجمان. آهسته و با احتیاط به سمت ساختمان پیشروی می کردند. بی صدا و نرم و چابک به حالت خمیده از پناه دیوارها پیش می آمدند. موضع می گرفتند و با اشاره از تیمهای دیگر می خواستند پیشروی کنند. ساختمان باشگاه در تاریکی فرو رفته بود و هیچ اثری از مدافعان به چشم نمی خورد. اولین تیم به نزدیکی ساختمان رسیده بود. تیم‌های دیگر با خیزهای کوتاه و به حالت خمیده پیشروی می‌کردند. مهاجمان در نظر داشتند ضلع شمالی ساختمان را محاصره کنند. دو تیم در دو سمت ساختمان و مقابل معبرهای ورودی به محوطه پشتی مستقر شده بودند. تا اینجا کار به خوبی و در نهایت اختفا صورت گرفته بود. واضح بود که مدافعان در خواب هستند. کافی بود حد فاصل کوتاه بین محل استقرار تیم‌ها تا ایوان مسقف ساختمان با یک یورش غافلگیرانه طی شود و بعد از آن مدافعان در خواب غافلگیر می‌شدند. اشباح تیر رنگ که دیگر چندان سعی در اختفای خود نمی‌کردند، آنها مطمئن بودند مدافعان پس از ساعت‌های متوالی بیدارخوابی اکنون در خوابی عمیق فرو رفته‌اند، حلقه محاصره را تنگ‌تر می‌کردند. لوله سلاح‌های آنها در تاریکی برق می‌زد. پیشمرگان خشمگین تر و فرز و چابک تغییر موضع می‌دادند و از نقاط استقرار خود به سمت ساختمان پیشروی می‌کردند. برای آنها بهتر بود که از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را بکنند و مدافعان را در خواب غافلگیر کنند و سرهایشان را با خنجرهای بران خود که در شال کمر پنهان کرده بودند ببرند و شکم‌های آنها را بدرند. پس باید از شلیک بی مورد خودداری می شد. تیم سمت راست فقط چند متر با ایوان فاصله داشت. آنها در پناه دیوار موضع گرفته بودند. زمان یورش فرا رسیده بود. به حالت خمیده از دیوار و تاریکی سایه آن فاصله گرفتند و به سمت ساختمان دویدند. اما هنوز به ایوان نرسیده بودند که جرقه‌های درخشید و صدای رگبار سکوت شب را شکست. فریادهای خفه و آخهای کشیده به گوش رسید. تیم مهاجم پای ایوان به زمین غلطید و بعد قرش رگبار از دو طرف متخاصم گوشها کر کرد. نفرات نزدیک به ساختمان پیچ و تابهای تندی به خود می دادند و به زمین می افتادند. محوطه مقابل ساختمان از سیاهی اجساد آنها پر شد. صدای فریادها به تکبیر از ناحیه مدافعان و واژه‌های دشنام کردی و فارسی از طرف مهاجمان همراه با قرش مسلسل‌ها و تکتیرها در هم آمیخت. هوا به تدریج روشن می‌شد و صحنه نبرد وضوح دید بیشتری می‌یافت. مهاجمان ردیف جلو که تعداد زیادی را شامل می‌شد، مقابل ساختمان باشگاه تک تک و گروهی افتاده بودند و شیارهای خون زیر روشنایی سپید صبح برق می‌زد. تیم‌های انتهایی به سرعت عقب کشیده بودند. آنها در حالی که فریادهای خشمگینانه می‌کشیدند و دشنام‌های رکیک می‌دادند و تهدید می‌کردند، از محوطه عقب نشستند و در تیرگی خیابان محو شدند. مدافعان پیروز و سرفراز در حالی که هنوز از خشمی داغ می‌سوختند، در روی ایوان و اطراف آن ظاهر شدند. مقابلشان اجساد مهاجمان پراکنده بود. سلاح‌هایشان و قبضه خنجرهایشان و گاه تیغه‌های برهنه آنها مشاهده می‌شد. پیروزی قاطعی بود و انتقامی که قلب‌هایشان را تشفی می‌داد. با طلوع آفتاب خبر در شهر پیچید. سر و صدای تیراندازی در شهر تنین افکنده بود. برای مردمی که در شهر مانده بودند و عادت به شنیدن صداهای درگیری داشتند، این رگبارهای تند و صداهای گوشخراش عادی بود. این درگیری‌ها در نقاط مختلف شهر رخ می‌داد، اما اطلاع از نوع درگیری و نتیجه آن با توجه به حساسیت باشگاه و ماجرای مقاومت 40 روزه آن موجی از هیجان و امیدواری به بار آورد. خانه‌های اطراف باشگاه زودتر از بقیه باخبر شده بودند و نتیجه این هجوم همه جانبه و پیروزی مدافعان و شکست سنگین مهاجمان را به چشم دیده بودند. از طریق همان خانه‌ها و سکنه آنها بود که جزئیات نبرد سنگین در شهر پخش شد و مردم مناطق و محله‌های دورتر در جریان قرار گرفتند. تعدادی پرشمار از مهاجمان کشته شده بودند و از مدافعان فقط 3 نفر جراحاتی برداشته بودند. تماس‌های بیسیمی با پادگان حاوی اطلاعات دقیق‌تری بود و از طریق آنها هم دوست و هم دشمن از ماوقع مطلع شدند. ستون پنجم نیز فعال بود و اخبار و اطلاعات دقیق را در اختیار مهاجمان که در بنکه‌ها و مقرهای دیگر مستقر بودند قرار داد. همزمان با شادی و شوق نیروهای انقلابی که در نقاط مختلف شهر از جمله در استانداری و فرودگاه مستقر بودند، در جبهه مهاجمان سکوت سنگینی حاکم بود. ساعتی بعد برنامه‌های رادیوی تجزیه طلبان با خشم و هیاهو و عربده‌کشی و با تحریف اخبار واقعی ضمن اعتراف به شکست عملیات روی باشگاه به تهدیدات همیشگی متوسل شد و سعی کرد تا حدودی از انعکاس خبر و نتایج حاصله و تضعیف روحیه مهاجمان مستقر در نقاط دیگر شهر بکند. بعد از ظهر دلگیری بود، هرچند معلوم نبود چه چیزی باعث این ملالت شده است. کافه نسبتاً بزرگی که کاملاً مجهز به نظر می رسید، در فضای بازی که گویی از عقب نشستن دامنه سنگلاخی کوه ایجاد شده بود، بنا شده بود. داخل کافه از مشتری موج می زد و سر و صداها با لهجه های مختلف و گویش های درهم مانند قالقال گروهی به گوش می رسید. بیرون در همان فضای مسطح کمی شیبدار میزهای کوچک چوبی و یا فلزی و چهارپایه های اطراف آنها پر بود از مردانی که بیخیال نشسته بودند و غذا می خوردند و می نوشیدند و بلند بلند صحبت می کردند. بیشتر آنها مسلح بودند و تقریبا همه مردان مسلح قطارهای فشنگ از بدن آویخته بودند. آن طرفتر و در لچکی های از پس رفتگی کوه کنار جاده خاکی که از مقابل کافه عبور می کرد چند ماشین و موتورسیکلت پارک شده بود. گهگاهی خودرویی بدون اینکه توقف کند از جاده عبور می کرد و افراد مسلحی که روی اتاقک بار و انتهای تویوتا و یا سیمرغ و یا جیپ های روباز ارتشی نشسته بودند با میل توقف در کافه نگاهی به آن می انداختند و عبور می کردند. هر از گاهی موتور سوارانی که اسلحه خود را حمایل کرده بودند با سر و صدای موتورشان عبور می کردند و ادامه غرش آنها به تدریج محو می شد. چون این به نظر می رسید که کافه دیگر ظرفیت پذیرایی از مشتری را ندارد و نیز جایی برای پارک خودروها دیده نمی شد. پایین پای کافه پس از عرض جاده خاکی در سطحی پایین تر رودخانه آرام و بیخیال امواج لغزان آب روشن را می غلطاند و صدای شرشر گوش نوازش به گوش می رسید. در فضای تنگ یکی از پس رفتگی های کوه، پیکان دلوکس قهوه‌ای رنگ که به زحمت رنگ اصلی آن از لایه غبار سفیدی که روی بدنش نشسته بود تشخیص داده می شد، توقف کرده بود. پشت میزی که مشرف به آن خود رو بود، دو نفر راننده و سرنشین آن نشسته بودند. روی میز کوچک دو نفره پر از خوردنی و نوشیدنی بود و آن دو که ظاهراً از مدتی پیش آنجا توقف کرده بودند نهارشان رو به اتمام بود. راننده با چشمانی سرخ شده از گرد و غبار جاده نگاه تندی به پیکان انداخت و با حالت عصبی از جا بلند شد و چند تکه نان و کمی پنیر محلی را در میان دستهایش مچاله کرد و به سمت پیکان رفت. مرد دیگر، فارس تباری که لباس کردی به تن داشت، سیگاری گیراند و با ژست پوکی به آن زد و دودش را به سمت راننده فوت کرد. نگاهش به راننده مایه‌ای از تحقیر داشت و انگیزه‌ای را که باعث شده بود او غذایی برای زن و دو کودک اسیر ببرد به مسخره گرفت. هم احمقا، هنوز خرافات دامنگیرشونه. مثلا غیرتش قبول نمی‌کنه اون کثافت و گرسنگی بکشن. مردک بی سواد احمق، اینا رو چی به این که تو جریانات احزاب و مترقی وارد بشن؟ جون به جونشون بذاری همون خوشمغزای خرافاتی هستن. در دید سرنشینان داخل خودرو راننده دیده شد که به آن سمت می آمد. در دستش نان و پنیر بود. جیران با ترشح قدرت بزاقی دهانش نگاهی پرسشگر به مادرش انداخت و آب دهانش را قورت داد و گفت مامان گشنمه. چشمهای یوسف نیز سیاهه مرد نان به دست را می پایید و حرکتی آرام زیر گلویش شروع شده بود که نشان از گرسنگی شدید و میل بی پایان به غذا بود. اما با توجه به شرایط سعی می کرد خود را کنترل کند. اون نیز نگاهی به مادر انداخت تا ببیند آیا اجازه دارند آن نان و پنیر را که آن مرد می آورد بخورند یا نه. زری در مدت اسارت در عرض 17-18 ساعت آنچنان پژمرده شده بود که به راحتی شناخته نمی شد. دستهایش را دور شانه های بچه هایش گذاشت و به مهربانی فشرد و سعی کرد لبخندی بزند که فقط ترک های لبش را که چین خوردگی خشکی به خود گرفته بود نمایان ساخت. او سرش را تکان داد و با دست بچه ها را نوازش کرد و چیزی نگفت. اما این به معنای اجازه دادن بود تا غذایی را که آن مرد می آورد بخورند. راننده کنار شیشه باز ایستاد. بدون صحبتی دستش را با نان و پنیر داخل کابین کرد. یوسف پس از مکس و نگاه به مادر با حرکتی که خشونت در آن موج می زد نان و پنیر را از دست مرد قاپید.